اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر خواستیم غایت حرکت را از این جهت اثبات کنیم که حرکت بدون هدف نخواهد بود، آیا برهان تام است یا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی رحمة الله علیه اونطور که در نهایه مرحوم فرمودن، غایت فعلی که اون فعل حرکت است از این جهت ثابت کردن که حرکت بدون هدف نخواهد بود، برای اینکه این کمال اول از کمال ثانی می طلبد و طلب است بدون مطلوب نخواهد بود و حرکت بدون غایت اگر فرض بشود لازمه حرکت سکون است. وقتی هدفی در کار نباشد این برای چی جستجو می‌کند؟ اشکال شده است به این که حرکت جهت می‌خواهد نه غایت. در رد این سخن اشاره شد به این که شی قبل از این که حرکت بکند نیازمند به مسافت است و جهت جغرافیایی که منظور نیست، جهت فلسفی است و جهت فلسفی حرکت همون مسافت است. یعنی شی قبل از اینکه حرکت بکند در حد قوه است، نسبت به مسافت خاصی ارتباط وجودی دارد، مخصوصا اگر حرکت کمی و کیف و امثال ذلک را بررسی کنیم، بلخص اگر حرکت جوهری را در نظر بگیریم. وقتی که حرکت محقق شد، یعنی خروج تدریجی این شی محقق شد، نسبت این شی که ربط خاص وجودی است با جمیع اشیاء لاستوانی است، با احد الاشیاء لاتعیین هم رابطه ندارد، با شیء معین ربط وجودی دارد و این هم نسبت ذهنی نیست، نظیر قرب و بعد، یمین و یسار، امام و خلف، تا اینکه بگوییم نسبت در ذهن است پس طرفین هم باید در ذهن باشد، بلکه یه ربط خاص وجودی است. اگر ربط خاص وجودی است با یک شیء معین ارتباط دارد، اون شیء معین هم غایت اوست. اگر بگوییم حرکت لا اله نهایه است، این شیء در صورت وحدت شخصی این راه دارد، نظیر انسان که با حفظ وحدت شخصی، نظیر انسان که با حفظ وحدت شخصی گفته می شود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. و اگر وحدت شخصی چنین شیء تصویر نشود، اون وحدت سعی به اطلاق سعی نظیر فیض منبسط مطرح شود، اونم یه واحد حقیقی است که پایان او هم خود ذات اقدس اله است. اگر فیض منبسط ملحوظ نشد و اگر واحد شخصی نظیر انسان که با کدهش ملاقی الله هست مطرح نشد، درباره مجموع عالم بحث شد، مجموع عالم وجودی ندارد. وقتی وجود نداشت نه حرکت دارد، نه سکون، نه هدف دارد، نه فاعل نهایت. زیرا مجموع حجر موضوع به جنب انسان وجود ندارد، مجموع آب و آتش وجود ندارد، مجموع آهن و در و دیوار وجود ندارد. وقتی وجود نداشت نه فاعل دارد نه غایت. پس اگر منظور اون فیض منبسط باشد، سخن حق از فاعل دارد، غایت دارد و همه ارکان اجزای علت تامش محقق است. و اگر یه متحرکی باشد که با وحدت شخصی کاده هست الی ربش کدهن فملاقی نظیر انسان، بازم درست است. نه، میخوام بگیم که این نقل مؤید عقل است. باشه، نه اب نداره، اب نداره. بالاخره این همون طوری که این شی به جای رسیده است بالاتر از او فرض می‌شود، بس معلوم شد بالاتر از او علت غایی اوست. برای هر شی غایتی است. بله، اون وقت قهرن یک مرحله از تلاش است که نسبت مادون ثبات است، نسبت مافوق تلاش. اب نداره. خب پس بله، خب پس بنابراین اب نداره. پس بنابراین یه وقت هست میگیم غایت دارد، وقت اون غایت به ذاتش این است، هم غایت دارد هم غایت به ذات. غایت به ذاتش الله است. چه چون نمی شود یه چیزی وجودش به ذات نباشد ولی غایت به ذات باشد. در بحث های علل فاعلی فرمودن به این که اگر ما برای غیر حق تعالی مبدعیت قائلیم، اینا رو میگیم علل فاعلی، بعد میگیم اینا علل متوسطن، اینا طبق مبادی امر است برای سهولتی در تعلیم و تعلم است، به الله فالکل مظاهر، اینا مجالی فیضن، در علت غایی هم به شرحی زن، اینا مجالی هو الاخرن، نه که واقعا غایتن. این هم که برام سر متعلیهین در بحث های قبلی فرمودن به این که بر اساس لولاک لما خلقت الافلاق امثال ذالک تمثل کردن که برمودن اینا اهداف اهداف متوسطن، علل غایی متوسطن، این رو نظر متوسطیشون است، وگرنه اینها مظهر هو الغایتن، نه که واقعا علت غایی متوسط. همونطور که در علل فاعلی فرمودن اوائل ما میگوییم ما علت غریب داریم و علت بعید، بعد علت به ذات داریم و علت به تبع و مانند آن، بعد در نهایه فرمودن به اینکه همه اینها مجاری فیضن، وگرنه علت حقیقی فقط خداست. در علت فاعلی، در علت غایی هم همین حرف است. خب پس اگر چون که ما یه همچیزی داشتیم، ممکن است کسی در خود انسانی که کاده هست الی ربهی کتن و ملاقه مناقشه بکنن، آزاد است، یا در اصل پذیرش فیض منبسط خدشه داشته باشد، آزاد است. ولی این رو فرض است که اگر ما یه موجود داشتیم، اگر یه موجود داشتیم با حفظ وحدت شخصی تا لقاء الله می رود، محضوری ندارد، و اگر در بار خصوص منبسط فیض منبسط یه همچیزی هم بود، باز محضوری ندارد که فاعلش الله است، قائلش هم الله. و اگر درباره شیء خواستیم بحث بکنیم که نه نظیر انسان است که کاده هست الی ربه، نه نظیر فیض منبسط، بگوی مجموعی عالم همینطور در سیلان و در گردشن، این چنین سخنی تام نیست، برای اینکه مجموع عالم وجود ندارد، وقتی وجود نداشت اینو ثابت است نه متحرک. مجموع عرض سما وجود ندارد، مجموع حجر و مدر و انسان موضوع به جنب الحجر وجود ندارد، و تک تک اینها وجود خواهند داشت. وقتی تک تک اینها وجود داشتن، ما عهده‌دار اثبات غایت برای تک تک اینهاییم. حالا تک تک اینها میگه موجودی که میخواد حرکت بکند، جهت جغرافیایی منظور نیست، جهت فلسفی منظور است، ممکن نیست بی جهت باشد، یعنی یه چیزی از قوه در آمده میخواد هر راه بیفتد، جمعی جهات فلسفی بر او یکسان باشد، این مستحیل است. یا ربطش به احد الجهات لا علی تعیین، این چی باشه؟ این هم مستحیل، چون ابهام در عالم هستی راه نداره. اگر شی میخواد راه بیفتد، ربطش به جمیع اشیاء علی السوانی است و ربطش به احد الجهات لا علی تعیین نیست، بلکه به جهت معین است، همون جهت فلسفی اوست. این جهت اول همون مسافت حرکت است. پس این شی که حرکت میکند یه مسافت خاصی را طی میکند. وقتی وارد این مسافت شدیم، این مسافت یه حالات اعتباری دارد که مثلا نسبت به چیزی غریب است، نسبت به چیزی بعید است، نسبت به چیزی امام است، نسبت به چیزی خلف است، نسبت به چیزی فوق است، نسبت به چیزی تحت است. اینها اضافاتی است و نسبی است که در ذهن است، طرفین هم در ذهن. اما خود این حرکت یک ربط وجودی است. وقتی ربط وجودی است، نسبت به آینده خاص ارتباط دارد، نه نسبت به جمیع اشیا یا نسبت به احد الاشیا لا تعیین. همه این ربط خاص داشتن یعنی غایتمند بودن و هدفمند بودن. یعنی این خاکی که راه افتاد، این چیزی نیست که حالا راه سیب و گلابی، راه انواع و اقسام میوه‌جات، انواع و اقسام خوشه و شاخه برای یکسان باشه، نه، این خاکی که راه افتاد یه خوشه معین است، یا شاخه معین است، یا میوه معین، در یه مسیری داره حرکت میکنه. وقتی که در مسیر حرکت کرد، نسبت به یه میوه معین رابطه دارد، نه نسبت به جمعی میوه های عالم. همون میوه معین هدف اوست. حالا که بعد پوسید و خاک شد، باز نسبتش به جمعی اشیاء سباست، نسبت به جمعی اشیاء که باید راه بیفته. وقتی باز زیر بوته یک گیاه خاص قرار گرفت، جذب اون گیاه شد، با سرنوشتش معین می شود، هم راهش معین، هم هدفش معین. این چه نیست که این بگوییم لا اله نهایی حرکت میکنه، چون حرکتش دوباره به همون حالت استوا برمیگرده. یعنی یه خاکی که حالا جزء بدن یک گیاهی شد یا خوشه یا شاخه درختی شد، این مسافتش مشخص میشود، هدفش هم مشخص میشه. حالا که میخواد میوه بشه معلوم است که چی میوه خواهد شد. و اگر چون چه به اون حد میوهگی رسید و دوباره پوسید و خاک شد، این چنین نیست که همون شی باشد باز راهش ادامه میده، چون همون شی بود و مقصد رسید. مطلب بعدی آن است که کون و فساد محال هست و راه به حرکت هست، اما بله بله حرکت هست، کون و فساد مستحیل است. اما در حقیقت همه حرکت‌های جوهری که مال هم یه تکه میوه خاک نیست که میوه شده، که تو عالم دیگران هم سهم دارن دیگه، نه متحرک است، ولی چون دو عالم حرکتن اون که از راه رسیده این میوه را میخورد. برخی خیال میکنن که حرکت دو جوره، سه جوره، گاهی تصاعدی است، گاهی تساوی است، گاهی تهابطی و نزولی. حرکت بشد یک جور نخواهد بود، حرکت همیشه تساعدی است، ولی اون که از راه رسیده، اون کرمی که از راه رسیده دارد این میوه رو تغذیه میکند، او دارد تغذیت میشود، این میوه میپوسد، نه اینکه میوه دارد به سمت فرسودگی حرکت میکند. همیشه حوادثت چیزی درخت را میپوساند، بالاخره هم اون دارد تغذیت میشود، و نه درخت به طرف خاک شدن حرکت نمیکند. بله همون علل دیگر او تقویت میشود، یعنی اون در او اثر میگذارد، هوا در او اثر میگذارد، آب در او اثر میگذارد، اون ذرات درونی در او اثر میگذارد. بنابراین این که همیشه مانع است، چون شرط بقا، چون برای این است که دیگری در راه میرسد، فشار هوا نمیگذارد که این بماند، این تا میتواند مقاومت میکند، وقتی توان نداشت اون فشار کارهاش انجام میداد. اون هوا به مقصد رسیده است، این هوا به مقصد رسیده است، اون علل و عوامل درونی مقصد رسیده است، وگرنه هیچ موجود از طرف بالا و پایین نمیاد مگر اون رو بیارن. همیشه حرکت نزولی بالعرض است، همیشه حرکت تساوی هم بالعرض است، حرکت همیشه حرکت بذات همیشه از نقص به کمال است. و اگر حرکت های تساوی داریم یا حرکت های تنازلی داریم، اینا بالعرض است. اون عامل درونی یا بیرونی که راه خودش طی میکند، به تاکنون فشار می آورد، به این تاکنون مقاومت میکرد، الان توان مقاومت ندارد، او راه می افتد. بله بسیار خوب، اون یکی هم تحت عامل، بله خب، وقتی صورت نوعی خودش از دست بده، تعیین راه به عهده اونی است، از این بعد تعیین راه به عهده اون مهاجم است. نه این رو برای کدوم بر حرکت؟ برای بر اون حیز منبسط؟ نه، حرکت جوهری درود، حرکت جوهری سنگ موضوع به حجب انسان، دو تا حرکت ما داریم، دو تا حرکت جوهری داریم. نه نه، یه فساد بالعرض مال یکیست، هر موجودی که در حرکت میکند، حرکت موجودی در حرکت میکند، تو عالم تزاهم ممکن است یک موجود دیگری رو فاسد بکند. معنای حرکت جوهری نیست که تو عالم چیزی فاسد نمیشود، معنای حرکت جوهری اینه که هر جا حرکت است به طرف کمال است، رو با خوردن دیگری، اتصال در شیء، در شیء واحد، اتصال به اون معنا که وحدت شخصی محفوظ باشه، نظیر انسان که کادی هست الی رب، اگر ثابت بشه خارج از بحث است. اتصال نظیر اون معنای فیض منبسط، اگر ثابت بشه مقبول است، خارج از بحث است. اما اتصال به این معنا که حجر موضوع به جنب انسان هم یه وجود باشد، این چنین نیست. حجر واقعا یه وجوده، انسان واقعا یه وجوده. بسیار خوب، بسیار خوب، این انسانی که حجر میشه و حجری که انسان میشه، اینها امتداد همان. و اما پس هر حرکتی واحده، حالا هر حرکتی به عهده هر متحرک است، هر متحرکی حرکت جوهری دارد، چون عالم عالم تزاحم هست، یکی دیگری رو بل میکند، اون یکی حرکت بالعرض دارد، این میخواست حرکت تکاملی داشته باشد ولی به دام دیگری افتاد. معنای این که کون و فساد نیست، اینه که هر جا حرکت بذات پا گذاشت، دیگه کون و فساد رخت بر می‌بندد.
بلقیاس به حرکتی که در اصطلاح چرم رخ میده به اون جهت غذای سیب غذایی که میشه از اون جهت حرکت استکمالیه حرکت او و این حرکتش متصف
این حرکت نیست حرکت بالعرضه وقتی حرکت بالعرضه بالعرضه از اون میگیرن کم میکنن میکنن چون در عالم تزاحم و برخورد است هرگز درخت نمیخواد بپوسه هرگز سیب نمیخواد بپوسه هرگز هیچ موجودی به طرف زوال حرکت نمیکنه چون استدلال اونه بل میگیرن نمیرود یقینا تغییر ایجاد میشه
حرکت نیست
حرکت قصر است برای این طبع است برای اون کرم
جوهری هم هست
حرکت جوهری بالعرض است نه یعنی جوهرش میگیرن این شی که به ذات حرکت خود را طی میکرد رسید سیب شد حالا کرمی از راه رسیده دارد این رو تغذیه میکند این حرکت کمی میشود برای که برای کرم و جوهری تغذیه میشود و حرکت کمی میشود برای این سیب این سیب 5 گرم میشه 2 گرم کم کم هم خاک میشود رو خاک میکنن نه خاک بشود پس نظام حرکت جوهری است ولی چون همه در راهن اونی که هیچ موجودی در هیچ ره گذری به هیچ شئی آسیب نرساند بهشت است که همه عاقلند و معصوم از بهشت که بگذاریم چون همگان در حرکتن اگه بگیم درک همه درک کنند و مزاحم کسی نباشند هم باشد باید عالم و عاقل و معصوم باشند و خدا از این قبیل موجودات فراوان دارد اون بهشت است و نشأه فرشته ها نشأه طبیعت باشد کسی به کسی کار نداشته باشد ممکن نیست بنابراین اگر ما یه حرکت تهابوتی داریم حتما تحمیلی است نه حرکت جوهری ذات که خود گوهر ذات به طرف نقص حرکت بکنند گوهر ذات به طرف تساوی حرکت نمی کنند چه به طرف نقص
این مدتی که ما اسمش بذاریم حرکت به طرف ذاتن اگر کسی بپرسیم چه حرکتی داره
و او تحمیل میکنند او میخواهد کمال بده کند ولی دارن او رو میروبایند این حرکت کمی را بر او تحمیل کردن بالقصر و دانه اگر خودش بود میبالید اون دوران بالندگیش تمام شد الان دوران فرسودگی تحمیلی او رسیده است حرکت کمی قصری است نظیر تخلخل و تجاهل جوهرش هم از اون گرفته می شود جزء جوهر این خواهد شد بنابراین
جوهرم ظاهرا گرفته نمی شه چون اون شیئی که کمال پایین تری رو داره یک ماده او
بله غلط اینه که صورت دوئیه چون وقتی ماده نداره صورت نوعیش هم رخت بریبندد دیگه صورت نوعیه نیست تا راه را تعیین کنه تا ما بگوییم حرکت هدف میخواد وقتی که دوباره خاک شد روز از نو روزی از نو پس این چنین نیست که این همینطور حرکات نوسانی داشته باشه لا اله نهایه بعد ما بگیم این بی‌غایت است مجموع اینها وحدتش در ذهن است در حال وجود ندارد وقتی وجود نداشت نه حرکت دارد نه قادرت دارد نه هدفمند است نه عبس است نه هدفمند جهتی وجود نداشت هیچ کدام از این را نیست تک تک اینها هر کدام حساب بکنیم هدفمنده خب بله هست ولی منظور اینه که از اون بعد حرکت دارد یا نه از اون بعد حرکت دارد ولی حرکتش بالقصر است دیگری داره کامل می شود نه این نه که ما واقعا بگم از این بعدم سیب حرکت دارد حرکت جوهری دارد و به ذات هست و به طرف نقص می رود خب نه اگر ماده است که باید حرکت بکند یا حرکت بکند یا حرکتش بدن ولی منظور آن است که این چنین نیست که گاهی به طرف نقص گاهی به طرف کمال لا اله الا الله دور میزند این مادامی که حرکت بکند یه راه مشخصی داد میخواد سیب بشود خاک بود و سیب شد مشخص است دوباره او را خاکش کردند از اون بعد دیگه حرکت ذاتی برای او نیست حرکت ذاتی چیزی که از راه رسیده است به او را بل کرده وقتی دوباره خاک شده است اون وقت دوباره اگر جذب یه درختی شد هم راهش مشخص است هم هدفش مشخص یه راه نهایی دیگران ارائه کردن که این هر موجودی سرانجام علی الله تسیر امور به سمت کمال میرسد این مثل کسی است که بخواد بره مدرسه، راه بسته است، یخبندان است، از یک کوی میگذرد میبیند اون راه بسته است، از بر میگردد در منزل خود، از راه دیگر میرود تا سرانجام مدرسه راه پیدا کند. اینا بر میگردند تا سرانجام وارد انسانیت بشن، از راه انسانیت خودشون مقصد برسانند. این راه است. بالاخره اگر خاک انسان شد با کتی که است به الله میرسد. تنها صراط مستقیم همینه. و اگر موجودی به این دالان راه پیدا نکرد همون مقطعی میمونه. تنها موجودی الی لقاء الله بار مییابد که در این دالان راه پیدا کنه، این صراط مستقیم بود.
این نظریه که بر
اساس تمام عالم ماده در نهایت قرار میشه، این نظریه همش از طریق انسانیت باشه. بله خب دیگه غیر انسانیت بشه راهی نیست. خب اون بر اساس آن است که چون وجود رابطه است، وجود رابط ماهیت ندارد، با دید نهایی همه ماهیات برمیگردن مفهوم میشن. مثلا اون بله اون اصلا کلی هم نیست، برای اینکه چون حرکت سیران جوهری است، ماهیت مدار بسته است، ما تا جلوی این شیر رو نگیریم از اون ماهیت نمیتونیم بگیریم، اون یه بسل دیگه است. برغرض آن است که ما در هر حرکتی اونطور مرحله یک از بحثای نهایی مرحله ماهیت یابیم بود که ماهیت یه مرز مدار بسته دو طرف است، یعنی از طرف عموم به جنس خط میشه، از طرف خصوص به فصل. ما باید دو تا سیم خاردار در دو طرف این شی بگذاریم که از عموم نگذره، از خصوص هم نگذره، تا از او حدین دریافت بکنیم. و اینم که سیال است، در اختیار ما نیست. اصلا ماهیت گیری به این است که ما دو طرف رو ببندیم. بله دیگه، از دو طرفش بازه. این منتها ما الان هم که میگیم این شی مثلا نبات است، این نیستاد که این همسو داره میرود، ما جلوش بستیم، به شرط لا کردیم، نامی رو نبات کردیم، از اون ماهیت گرفتیم. یا الان این سنگی که این خاکی که در دامنه کوه هست، این دارد به سمتهای دیگه حرکت میکند. اینکه سرنوشتش به دست ما نیست که ما جلوش بستیم، این جسم را جماد کردیم، بعد از اون معدن رو انتظار کردیم. وگرنه اون جسم است، جسم لابشت که اگر نبات بشه با جسم است، حیوان بشه با جسم است، انسان بشه با جسم است. اصل ماهیت یابی به این است که ما دو طرف این شی رو ببندیم، برای تحمیل بکنیم، بیسته تا ماهیت بگیریم. نه، اگر وحدت شخصی اون چرانی حفظ بکنیم بله، اما وحدت شخصی این چرانی که محفوظ نیست. این شی، این با حفظ وحدت شخصی خاکی بود، سیب شد، دوباره پوسی و خاک شد. حالا که خاک شد، حالا منتظر است که در زیر چه درختی قرار بگیره. خب پس به این معنا که ما حرکت بدون نهایت داشته باشیم این چنین نیست، برای اینکه هر موجود مشخصی یه مبدعی دارد، یه منتهایی. و اما اینکه این تطبیق شده است به اینکه ممکن همونطوری که حرکت اول نداره آخرم نداشته باشه، به اون معنا یعنی فیض همونطوری که اول نداره آخر نداره، این درسته. برای اینکه آخرش که بالاخره حالا در جهنم اگر کسی این اشکالی داشته باشه، درباره خلود بالاخره درباره بهشت که احدی اختلاف نکرد که بالاخره انسان و همه موجودات زمین و همه اهل زمین تبدیل می شوند به سرزمین دیگری و بعد به بهشت و لالانهایه هست. این فیضیست که از زیر می گذرد، ولی هم اون هوال اول برو اشراف دارد، هم اون هوال آخر برو اشراف دارد. اون غیر متناهی که محال است آن است که به مبدع فاعلی و غایی نرسد، نه زیر دست اینها نباشد. برهان از یه سو قائم شد که زیر دست نامتناهی حتما باید نامتناهی باشه، فیض فیاض نامحدود حتما باید نامحدود باشه، منتها در طرف آیندهش رو همگان پذیرفتم، در طرف گذشتهش رو عده‌ای پذیرفتم، اما زیر دست اون فیاض علل اطلاق می‌گذرد. یعنی اون هو الاول و الاخر که اشراف دارد، زیر دست او یه فیض لا اله نهایی است. در طرف ابدیتش این در کل هم مورد قبول است، در طرف ازلیتش بعضی ها اشکال کردن و نپذیرفتن. خب و این از نظر بحث‌های علت و معلول متناهی است، برای اینکه قیم بالای سر اوست و از نظر امتداد فیض نامتناهی است. پس بنابراین اگر ما بگوییم همون طوری که عالم اول ندارد آخر ندارد، معنیش این نیست که اول ندارد علت ما فاعلی ندارد، که تا ما بگیم حالا که آخر نداره یعنی علت غایی ندارد. اول ندارد یعنی آغاز تاریخ ندارد، آخر ندارد هم بشر هیزم، آخرم تاریخ مند نیست که مثلا کی تمام میشه بساطی عالم، اصلا کی و کجا رخت داره ببنده. همون طوری که اول کی و کجا نبود، آخرش هم کی و کجا نیست. ما یه سوال داریم از زمان، یه سوال داریم از مکان. سوال ما از زمان اینه کی، سوال ما از مکان اینه که کجا. وقتی زمان و مکان نباشد، سوال از زمان و مکان ندارد، نه در اول نه در آخر. اگر به این معنی همونطوری که اول نداره آخر نداره به این معنی است، البته درسته. یعنی هم والفیزوم انه دائم متصل در اول، والفیزوم انه دائم متصل در آخر. اما اول علت فاعلی داره، آخر علت غایی داره. خب این همونطور، این از این طرف یعنی تاریخ نداره، از اون طرف میخوام علت غایی رو نفی بکنی. از این طرف مگه بی تاریخ نداره، منافات نداره، یعنی تاریخ نداره، عیب نداره، تاریخ نداره، عیب نداره، اما هدف نداره. بله، اگر هدف نداره نه این چی نیست، از اون طرف فاعل داره، از این طرف هدف داره، اما دارالقرار داره، برای اینکه هر یعنی موجود مشخص را، وقتی موجود مشخص شما حساب بکنید نه مجموع را که وجود ندارد، این موجود مشخص وقتی به هدف خود رسید میارم. چون این ربط به جمعی اشیا که نداره، که به شیء معین داره، شیء معین هم که نمیتواند معدوم محض باشه، که بسیار پس یه حرکت عادیگر شروع میشود. بسیار پس هر حرکت یه هدف دارد، اون مجموع حرکات هم که وجود ندارد، چون مجموع وجود ندارد. خب نه، غرض آن است که مجموع اگر وجود داشته باشد میشه یا به صورت فیضمون بسید یا همون صورت مستقیم. اگر از این دو راه بگذاریم مجموع وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه حرکت دارد نه سکون، و جمعی وجود دارد، جمعی هر وجودی یه مبدع دارد یه منتها به این صورت. و اما اشکال بعدی که فاعل حرکت اگر علمی باشد لازم نیست غایت داشته باشد، ممکن است یه فاعل علمی کاری را بی هدف انجام بدهد برای اینکه مختار است، این مستحیل است. برای اینکه فاعل مختار اگر بخواهد کاری را بدون انتخاب و اختیار انجام بدهد میشه ترجیح و مرجح. یه وقت از کسی میگد که من در این حال که فلان کار کار خوبی است نمیخوام بکنم، خب همه انگیزه او اینه که اختیار خودش ثابت بکنه. یه وقت هست میگه به این که من در این حال که میدونم فلان شی مرجو هست اون انجام میدم، خب انگیزه او همین است که همین رو ثابت کند. ممکن نیست همونطوری که 2 تا 5 تا محاله است، 2 تا 3 تا محاله است، ممکن نیست یه فاعل مختار کاری را بدون اراده و انگیزه انجام بده. انسان چه طنز چه جد، چه هزل، چه جد بخواد یه کار رو بی هدف انجام بده، یه مستحیل است. گاهی هدفش طنزه، گاهی هدفش اینه که بگه من میخواهم مرجوح رو بر راجع ترجیح بدم، همین هدف دیگه. منتها انسان در موقع تصمیم گیری یه موجود زی شعون است، همه این شعون باید به مرحله نصاب برسن تا کاری از انسان صادر بشه. بدنه یه موجود مختار نظیر انسان کاری رو بدون انگیزه بکند مستحیل است. غلط می کند ولی بی هدف نیست. و هم یحسبون انهم یحسنون مثلا. اشکال سوم این است که مرحوم علامه برای اثبات ذر غایت برای فعل ثابت که فعل حرکت نباشد برهان اقامه نکرده است. البته او یه بیانی دارد که الان انشاءالله ممکن ما برابر اون که در نهای آمدن او رو بخونیم. اما حالا او رو باید انشاءالله بریم ببینیم که چگونه تثبیت میکنه. چند نکته ای که حالا قبل از این که از این بیان مرحوم علامه مرموشی که ایشون یه فرمایش دارن که الان باید از روی نهایه بخونیم، حالا چند نکته قبل از بحث نهایه. مطلب اول این که حرکت هرگز لذاته مطلوب نیست، ممکن نیست حرکت لذاته مطلوب باشه. گاهی مثال زده میشه، ممکن نیست که انسان جای خسته شد از جای پا میشه به جای دیگه و اون جای دیگه رفتن مطلوب به تبع است، وگرنه مطلوب اولیه خود حرکت است. این هم ناتمام است، برای اینکه مطلوب اولی و اساسی او رفع خستگی است، نه مطلوب اولی او گشتن است. میگردد تا خستگیش رفع بشود، نه اینکه حرکت میکند برای اینکه حرکت بکند، حرکت میکند که خستگیش رفع بشود. حرکت هرگز مطلوب به ذات نخواهد. مطلب دوم این است که حرکت هیچ متحرک چیزی رو از دست نمیدهد در حرکت به ذات که در خلال بحث اشاره شد، مگر حرکت تحمیلی باشه. مطلب سوم است که حرکت به همچنین متحرک یه سلسله اوصاف نفسانی، اوصاف ذهنی دارد که مثلا نصف شیء از ربع شیء از قریب شیء از بعید شیء از امام شیء از خلف شیء از اینا امور اضافی است که طرفین در ذهن است. اما یه ربط خاص وجودی است که با فاعل و غایت دارد. این ربط در خارج است، این کاری به نسبت ندارد تا ما بگیم چون نسبت در ذهن است طرفین هم باید در ذهن باشد. این وجود خاص، ربط خاص است، ربط خاص طرفین خاص خارج می طلبد. مطلب بعدی آن است که سیدان استاد رضوان الله علیه تو نهایه فرمودن به این که می گوین غایت به وجود هر علمی، یعنی انگیزه علت فاعلی فاعل هست، فاعلیت فاعل را تأمین می کند، این تام نیست. برای اینکه این به وجود ذهنی که از اف وجودات است چگونه می تواند اثر بکند؟ این فرمایش ناتمام است، برای اینکه اون من حیث علم اثر دارد نه من حیث وجود ذهنی. یکی از فرقهایی که خود ایشون تفکیک کردن و باعث شد که در فلسفه مسئله وجود ذهنی کاملا از مسئله علم جدا بشه اینه که وجود ذهنی وجود ذهنی است، علم وجود خارجی است، منتها این وجود خارجی جاش نفسه. عدل که موجود ذهنی نیست، تقوا که موجود ذهنی نیست، شجاعت و شهامت که وجود ذهنی نیست، اینا موجودات خارجی هستن جاش نفسه. علم وجود خارجی است جاش نفسه، وجود ذهنی وجود ذهنی است. تو اون بحث‌های وجود ذهنی ملاحظه فرمودید به اینکه بین وجود ذهنی به وجود به علم فرق‌های فراوانی است که این از مظاهر ترقی حکمت متعالی است. خب ملاحظه فرمودید مرحوم سعد متعلم بحث وجود ذهنی رو کاملا از بحث علم جدا به نوع اجنبی عمل، البته یه مشترکاتی هم دارد. خب همین که انسانی که نیمه مرده است او رو زنده می کند، یا همین انسان سالمی که او رو می میراند و گرفتار سکته می کند، اون وجود ذهنی که نیست، علم است دیگه. یه خبر انسان سالم را گرفتار سکته می کند، اینکه وجود ذهنی نیست که حیات رو بگیرد. یا بیمار را با تلقین درمان میکنن، این وجود ذهنی نیست که قوی تر از دارو اثر بکنه، که این علم است که اثر دارد. پس اینکه شما فرمودن این وجود ذهنی است و وجود ذهنی جزء وجودهای ضعیف است و چگونه میتواند فاعلیت فاعل را تأمین کند و علت فاعلی فاعل باشد، این بیان را تمام است، برای اینکه من حیث العلم مؤثر است نه من حیث وجود ذهنی. فاعل بالعنایه من حیث العلم است دیگه، نه من حیث وجود ذهنی. فاعل بالعنایه اون هم شاید همین باشد، یعنی اونجا هم همچه اشکال شد بهشون دیگه. من حیث العلم نه من حیث وجود ذهنی، اونجا هم همین بیان بود. اونجا ایشون نفهمده از جهت وجود ذهنی اثر داره، که علم یه وجود خارجی است. خب خیلی اثر داره. اونجا ایشون فرمودن به این که اون علم باعث می شود که انسان تعادل خود از دست می دهد، اون دهشت و از دست دادن تعادل باعث لرزش بدن اوست، به لرزش همان و سقوط همان. غرض آن است که اونجا هم علم اثر دارد که می لرزاند و انسان می افتد، نه وجود ذهنی. وگرنه وجود ذهنی وقتی که پایین افتاد باز هم وجود ذهنی هست. مطلب بعدی آن است که ایشون درباره همین صورت ذهنی که آیون دارن علت غایت به وجود حل علمی فاعلیت فاعل را تعمیم می کند و علت فاعلی است برای فاعل، می فرماید این خالی از مسامحه نیست. این بیان بسیار بیان تام است. می فرماید به این که یک شیئی که صورت نوعی دارد و یک مبدع جوهری است کار را خود او می کند، نه صور ذهنی علمیه او. اگر شما بگویید وجود علمی غایت شرط است، این درست، متمم فاعلیت فاعل است، درسته. و اگر نه، کار را صورت نوعی انجام میده، کار را اون جوهر انجام میده، نه کار را علم. علم شرط است که این جوهر کار بکند، این درسته. علم لازم است تا این صورت نوعی کار بکند، این درسته. این فرمایش فرمایش متینی است، چون آثار هر شیئی را به صورت نوعی یکی جوهرت اسناد میدن، نه به وصف او. خود وصف او به خود اون گوهر ذات تکیه کرده است. این طور نیست که خود این جوهر به صورت نوعی در تحت تأثیر وصفی از اوصاف خودش باشد، بلکه جوهر به صورت نوعی اگر این وصف داشته باشد کار میکند. این بیان تام است. تاملیس این خارج های مسامحه هست، یعنی اگر این شخص و این صورت نوعیه و این طبیعت که فاعل بالقوه است بخواهد فاعل بالفعل بشود، شرطش آن است که چیزی را درک بکند. یعنی انسانی که قاطع بالقوه است اگر بخواهد قاطع بالفعل بشود، همین که برخورد کرد که مثلا ای کسی قرآنی بنویسد فرون فضیلت برای او هست، یا علمی بنگارد و بگذارد فرون فضیلت برای او هست، همین صورت علمی شرط است تا این فاعل بالقوه به نصاب فاعل بالفعل برسد. یعنی گوهر نفس می نویسد و گوهر نفس فاعل می شود، نه اینکه اون صورت علمیه فاعل این فاعل باشد. اون صورت علمیه وقتی پدید آمد این شخص می شود فاعل، نه اینکه او این شخص را فاعل بکند. خب اون به علت غایی برگشت میکند، چون شرط از شرطم از متممات علت فاعلی است، در ردیف خود علت فاعلی قرار میگیرد. خب مطلب بعدی همان است که در خلال بحث اشاره شد. مرحوم صدر متعلیم فرمودن که در اونجایی که اون احادیث شریف رو نقل کردن، فرمودن اینا علتهای قایی بالعرزن، صفحه 285، و دل دنائی زن را بعض الغایات المتوسطه به قوله لولاک لما خلقت الافلاک. این غایات متوسطه همونطوره که در علل فاعلی فرمودن که اینا اگر ما میگویم علتهای فاعلی متوسط، اینا برای سهولت تعلیم است، اگر اینا مظاهر علت فاعلی هستند و فاعل حقیقی خداست. در باره علت غایی هم این چین است، اینا مظاهر علت غایی هستند، وگرنه علت غایی فقط ذات اقدس اله است. حالا اگر باز فرمایشی هست بفرمایید، وگرنه بعضی فرمایشاتی که ایشون در نهایه دارن ممکنه بعدا مطرح بشه. الحمدلله.